سلام، صبح بخیر. امیدوارم این سه‌شنبه که مصادف است با 14 روز از شهریور رو با شادی و امید شروع کرده باشه. بنیامین سعد هستم و در یک ساعت آینده همراه شما از رادیو فردا با هم نگاهی داریم به مهمترین خبرهای ایران و جهان و گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردن.
سلام، صبح بخیر. پروانه وحید منش هستم. امیدوارم روز خوبی رو با تندرستی شروع کرده باشید. مثل هر روز مهمترین عناوین خبر.
آمریکا میگوید اقدام‌های کره شمالی نشانه جنگ طلبی است.
اسرائیل امروز بزرگترین رزمایش 20 سال اخیر خود را برگزار می‌کند.
عفو بین‌الملل خواستار توقف تخریب گور دست جمعی اعدام شدگان سال 1367 در اهواز شد.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز دوشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت خواستار بکارگیری شدیدترین تدابیر ممکن علیه کره شمالی شد. نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به اینکه اقدامات کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نشانگر جنگ طلبی است، هشدار داد که شکیبایی آمریکا نامحدود نیست. خانم هیلی گفته است کشورش قطعنامه‌ای را در مورد کره شمالی به رایزنی خواهد گذاشت تا هفته آینده در مورد آن رأی‌گیری شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در یک گفتگوی تلفنی ضمن محکوم کردن آزمایش هسته‌ای اخیر کره شمالی بر ضرورت تشدید تحریم‌ها علیه این کشور تأکید کردند. آزمایش اخیر بمب هیدروژنی کره شمالی با محکومیت شدید به بین‌المللی روبرو شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوهایی با رهبران چین و ژاپن اقدام کره شمالی را محکوم کرد، اما از همه طرف‌ها خواست تا از خود خویشتنداری نشان دهند. گزارش‌ها حاکی است که کره شمالی برای انجام آزمایش‌های موشکی تازه‌ای نیز آماده می‌شود.
اما برای تحلیل آخرین رویدادها همینطور ادامه تنش در شبه جزیره کره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای میلانی سلام، تحلیل شما از آخرین تحولات و ادامه بحران در شبه جزیره کره به خصوص در 24 ساعت اخیر چه هست؟
با عرض سلام، به گمانم اتفاقاتی که در این 24 ساعت دو روز اخیر افتاده حساس‌ترین و خطرناک‌ترین اتفاقاتیه که در این شبه جزیره بعد از جنگ، اتمام جنگ در این شبه جزیره در سال 1953 اتفاق افتاده. و در حقیقت میشه گفتش که کارهایی که کره جنوبی انجام، کره شمالی انجام داده، این شبه جزیره رو چند قدمی به جنگ نزدیک‌تر کرد. علت این نگرانی من در اینه که دولت کره شمالی اعلام کرده که یک بمب هیدروژنی تست آزمایش کرده و قادره که این بمب هیدروژنی رو انقدر کوچک بکنه که در کلاهک یک موشک قاره‌پیما بذاره که این میتونه به آمریکا، به خاک آمریکا برسه. که اگر این حقیقت داشته باشه و هنوز دولت آمریکا این رو تایید نکرده، این میتونه توازن قدرت رو در منطقه کاملا عوض بکنه و کره شمالی رو از یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت جهانی در حقیقت از لحاظ نظامی تبدیل بکنه. بنابراین دولت آمریکا چندین بارم قبلا اعلام کرده که این اجازه رو به کره نخواهد داد که بتونه موشک‌های خودش رو که در آن بمب‌های اتمی یا هیدروژنی هست به خاک آمریکا نزدیک بکنه. بنابراین امکان زیادی داره که در این روزهای اخیر این بحران عمیق‌تر بشه و ممکن امکان این هم هست که وارد یک مرحله نظامی بشه که به نظر من میتونه باعث کشته شدن صدها هزار انسان بشه.
فکر میکنید که آمریکا در قطعنامه پیشنهادی خودش که اون رو تدوین کرده تقاضای چه تحریم‌های جدیدی رو علیه کره شمالی مطرح میکنه و همینطور سایر اعضای شورای امنیت تا چه حد با این پیشنهادها و درخواستها ممکنه همراه بشن؟
خانم نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل هنوز نگفتن که تحریم‌های جدید شامل چه چیزهایی خواهد بود. این میتونه تحریم علیه سیستم بانکی کره شمالی بشه، میتونه در رابطه با واردات لاکچری به کره شمالی باشه. در هر صورت مسئله مهم اینه که آیا روسیه و چین که مهمترین متحد کره شمالی هستند با این تحریم های جدید موافقت خواهند کرد یا نه. حساب آمریکا در رابطه با چین که مهمترین شریک تجاری کره شمالی اینه که از اونجایی که چین یه چیزی در حدود 5 میلیارد دلار رد و بدل تجاری با کره شمالی داره و بیش از 680 میلیارد دلار رد و بدل اقتصادی با دولت با آمریکا داره، در غایت موافقت خواهد کرد که تحریم ها علیه کره شمالی خیلی شدیدتر بشه. اما هم چین و هم روسیه دیروز اعلام کردند که به جای تحریم های جدی جدید شاید وقت اون شده که آمریکا و کره جنوب و کره جنوبی از مانورهای نظامی خودشون رو متوقف بکنن و در ازای این دولت کره شمالی هم آزمایش‌های موشکی و آزمایش‌های اتمی خودشون رو متوقف کنن. اما به نظر میرسه که دولت آمریکا حاضر به قبول این توصیه این دو کشور نخواهد.
برای بررسی آخرین تحولات و تنش در شبه جزیره کره همراه بودیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. ممنون از شما آقای میلانی.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
ادامه خبرها. ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد هزاران سرباز اسرائیلی به همراه نیروهای دریایی و هوایی این کشور امروز یک رزمایش نظامی برگزار خواهند کرد. این رزمایش که به مدت 10 روز برگزار می شود، بزرگترین رزمایش نظامی اسرائیل در 20 سال گذشته است. این رزمایش که جنگ با حزب الله لبنان را شبیه سازی می کند، تحت نظارت فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل برگزار می شود. ارتش اسرائیل میگوید این رزمایش در پی افزایش نفوذ ایران در سوریه و تنش‌ها در لبنان برگزار می‌شود. مقام‌های رسمی اسرائیل در ماه‌های گذشته نسبت به فعالیت حزب الله در جنوب این کشور و تصمیم ایران برای ساخت کارخانه موشک‌سازی در لبنان هشدار دادند. ایران و دولت لبنان ساخت کارخانه موشک‌سازی در این کشور را رد می‌کنند.
سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه در کمپینی خواستار توقف تخریب گور دست جمعی اعدام شدگان سال 67 در شهر اهواز شد. عفو بین‌الملل میگوید این گورستان که 44 جسد در آن قرار دارد در آستانه تخریب است. این سازمان با بیان اینکه کشته شدگان این گور در روندی فراغذایی اعدام شدند، هشدار داده که این اقدام موجب از بین رفتن شواهد جرم و امکان دادخواهی در آینده خواهد شد. عفو بین‌الملل خرداد ماه جاری با اعلام خبر ساخت و ساز در این محل گفته بود این گور به تدریج در تلی از مواد ساختمانی مدفون می شود. فیلیپ لوتر مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل با اشاره به نابودی نشانه های موجود در حین عملیات ساخت و ساز هشدار داد که خانواده های قربانیان سال 67 از حقوق خود برای کشف حقیقت و رسیدگی عادلانه به پرونده این کشته شدگان محروم می شود. گفته می شود در اعدام های سال 1367 بیش از 4000 تن از زندانیان سیاسی که اغلب دوران محکومیت خود را سپری کرده یا به پایان رسانده بودند در مدت 2 ماه اعدام شدند. مقام های حکومتی وقت در ایران از این اعدام ها دفاع می کنند.
دو نظامی روسیه روز دوشنبه در حمله شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در شهر دیروزور کشته شدند. ارتش روسیه اعلام کرد که در حمله به شهر دیروزور ارتش سوریه را همراهی می کند. به گزارش رویترز ارتش سوریه به همراه متحدانش توانسته است تا 3 کیلومتری دیروزور که در کنترل گروه حکومت اسلامی است نزدیک شود. محمد ابراهیم سمرا فرماندار دیروزور گفته است که پیش بینی می شود ارتش سوریه در ساعت‌های پیش رو به شهر برسد. سازمان ملل متحد می گوید حدود 93 هزار نفر در دیروزور در محاصره هستند. در سالهای اخیر کمک‌های انسان دوستانه تنها از طریق هوایی به این شهر رسیده است.
رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه لغو برنامه حمایت از کودکان مهاجر غیرقانونی را اعلام می‌کند. آقای ترامپ 6 ماه به کنگره مهلت داده تا این برنامه را که به طرح داکا موسوم است با برنامه دیگر جایگزین کند. صدها هزار کودک و نوجوان تحت حمایت این طرح هستند. پل رایان رئیس کنگره روز یکشنبه از دونالد ترامپ خواسته بود تا این طرح را ملغا نکند. به گفته آقای رایان این کودکان که از سوی خانواده‌های خود به آمریکا آمدن جای دیگری را جز آمریکا ندارند. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا طرح داکا را به منظور حمایت از نوجوانانی که بدون سند هویتی و مهاجرتی در آمریکا زندگی می‌کنند اجرایی کرد تا آنها بتوانند در آمریکا بمانند و علاوه بر تحصیل در مدارس و دانشگاه‌ها اجازه کار داشته باشند. گفته می‌شود طرح آقای ترامپ به دنبال اجرای یک برنامه تعدیل شده درباره کودکان مهاجر غیرقانونی است. در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های شما. با صدای شما ممنون که نظرتون رو با رادیو فردا در میون میذارین. شماره تماس رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112.
ما بچه که بودیم میگفتن دروغگو دشمن خداست. ما هم به بچه هامون همینه یاد دادیم که بچه ها دروغگو دشمن خداست. در جمهوری اسلامی تمام افرادی که در رأس هستند، از وزرا، از ریاست جمهوری، از رهبر و به خصوص این سخنگوی محترم قوه قضایی، اینها همه دشمنان بزرگ خدا هستند، برای اینکه دائم دارن دروغ میگن. این آقایون من نمیدونم پدر مادرشون بهشون نگفتن که دروغگو دشمن خداست؟
آقای روحانی، تو که رئیس این ملت هستی، مگر وظیفه نداری که اگر فرد گردن کلفتی به این ملت یا به کارگران این ملت مانند کارگران هفت‌تپه و نیشکر و غیره ظلم کرد، جلوش را بگیری و نگذاری ظلم کند؟ آخر مگر این کارگران غیر از حق خود چه میخواهند؟ اگر غیر از حق خود چیز دیگری میخواهند، بگو تا ما هم بدانیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب در اینجا نگاهی می‌کنیم به مهمترین عناوین و مطالب روزنامه‌های سه‌شنبه 14 شهریور و همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام سلام. روزنامه خراسان از کشف شبکه‌ای خبر داده که اقدام به واردات و توزیع گوشت آلوده و فروش اون در مناطق مختلف می‌کرده. توزیع این گوشت آلوده در چه حجمی انجام شده؟
اونطوری که روزنامه خراسان در گزارش خودش نوشته، دست کم 1.20 تن و 1.12 تن گوشت آلوده وارد شده از اونطوری که این روزنامه نوشته ارمنستان و همچنین از افغانستان به ایران و پس از اون هم بخشی از این محموله ها در زمانی توسط دادگستری خراسان توقیف شده، پی بردن که آلوده هست، دستور امهای اون هم صادر شده، اما مدارک جعلی درباره امها به مقام های دادگستری ارائه شده و این گوشت در نقاط مختلف کشور به فروش رسیده. روزنامه خراسان تاکید کرده که این گوشت ها ممکن هست بسیاری از مردم رو دچار آلودگی بکنه و مشکلات جسمی برای اونها ایجاد کنه. یک نکته دیگر هم که روزنامه خراسان به اون تاکید کرده این هست که در این شبکه توزیع گوشت های آلوده برخی از مقامات دولتی و مسئول به نوشته این روزنامه در حد مدیر کل هم دخالت داشتن.
اما بروز اختلاف درونی در ائتلاف حامیان دولت و اتهام‌های تازه به رسانه‌های اصلاح طلب از جمله عناوین روزنامه‌های آفتاب یزد و جوان است. چه نکاتی در این گزارش‌ها بیان شده؟
نکته مهمی که روزنامه آفتاب یزد در گزارش خودش اشاره کرده درباره اختلافی که میان ائتلاف حامیان دولت، یعنی بخشی از اصلاح طلبان به ویژه با حزب کارگزاران و سازندگی ایجاد شده، این هست که به نوشته این روزنامه حزب کارگزاران سازندگی از ائتلاف تازه‌ای که شکل گرفته میان آقای حسن روحانی و علی لاریجانی حمایت میکنه و حتی این روزنامه نوشته که آقای کرباسچی گفته که ما از این ائتلاف تا انتها حمایت خواهیم کرد. اما برخی از چهره‌های اصلاح طلب در گفتگو با روزنامه آفتابی است تاکید کردند که اصلاح طلبان با اعتدالگرایان ائتلاف کرده بودند، اون هم در شرایطی که به هر حال دولت احمدی نژاد در ایران مستقر بود و کشور هم تحریم شده بود. اما در حال حاضر صلاح نمیدونن که ائتلاف علی لاریجانی ادامه داشته باشه و ممکن هست که عوارضی از جمله حذف اصلاح طلبان از چرخه فعالیت‌های رسمی سیاسی رو در پی داشته باشه. اما روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم امروز گزارشی داره که در اون گزارش رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان رو متهم کرده که گزارشگران داخلی نقض حقوق بشر در ایران هستن و به این وسیله به چرخه به نوشته این روزنامه گزارشگری حقوق بشر و پس از اون بیانیه‌ها و همچنین قطعنامه‌ها محکومیت نقض حقوق بشر در ایران کمک میکنن و خواستار برخورد با این رسانه ها در ایران شد.
روزنامه آرمان اما آمار تازه‌ای درباره کودکان بیشناسنامه منتشر کرده. جزئیات بیشتر این خبر چه هست؟
روزنامه آرمان در گزارشی که امروز داره اشاره کرده که خانم ناهید تاجدین که نماینده مجلس شورای اسلامی هست آمار تازه‌ای رو ارائه کرده که این روزنامه هم آمار رو منتشر کرده. بیش از 1,000,000 کودک بیشناسنامه بنوشته این روزنامه در ایران در حال حاضر وجود دارن. اشاره این روزنامه به این هست که اقداماتی در مجلس شورای اسلامی انجام شده برای که به کودکان بیشناسنامه و از جمله کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هستن شناسنامه ایرانی داده بشه. اما این روزنامه تاکید کرده که هنوز نتیجه قطعی در این زمینه حاصل نشده و ابراز امیدواری کرده که با این به سرانجام رسیدن این طرح و مصوبه نهایی مجلس برای این کودکان شناسنامه بسازه بشه.
اما روزنامه اعتماد گزارشی داره از بازدید شماری از خبرنگاران از تأسیسات هسته‌ای ایران. روایت این روزنامه از وضعیت فعلی این تأسیسات چه است؟
روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که برخی از خبرنگارانی که در حوزه دفاع و جنگ یعنی تسلیحات و مسائل نظامی فعالیت میکنن و همچنین برخی از خبرنگارانی که همکاری داشتن با وزارت خارجه ایران دعوت شده بودند در روزهای گذشته برای بازدید از مجتمع هسته‌ای نطنز و همچنین مجتمع آب سنگین عراق. اونطوری که خبرنگار روزنامه اعتماد گزارش داده برخلاف تعدادی از منتقدان در ایران که معتقدند در راکتور عراق بتون ریخته شده و فعالیت اونجا انجام نمیشه، خبرنگار این روزنامه نوشته که در حال حاضر بازطراحی راکتور آب سنگین عراق انجام شده و در یک دوره 5 ساله که 1 سالش هم گذشته قرار است ایران با همکاری چین این راکتور رو به سرانجام برسونه که بنوشته این روزنامه ایران از برنامه تعیین شده عقب نیست. درباره نطنز هم روزنامه خبرنگار روزنامه اشاره کرده که مجتمع هسته‌ای نطنز در منطقه بیابانی قرار داره که دور تا دور اون پدافند هوایی برای دفاع از این مجتمع وجود داره و البته این روزنامه تاکید کرده که در حال حاضر هم اونجا تا حدی فعالیت هسته‌ای انجام میشه در حدی که در چارچوب برجام باشه.
همراه بودیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی کردیم به مهمترین عناوین و روزنامه‌های امروز ایران. ممنون شهرام.
خیلی متشکرم. مرسی.
اما میرسیم به گزارش آب و هوا در 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. امروز و فردا در بیشتر نقاط ایران به جز سواحل شمالی دریای خزر هوا آفتابی و نیمه ابری است. اما رضا آریایی مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان دیروز در گفتگو با ایسنا از احتمال وقوع سیلاب در پاییز لرستان خبر داده. به گفته رضا آریایی احتمال میره که با اولین بارش‌های تند و رگباری پاییزی در استان لرستان سیلاب‌های مخرب در این منطقه به وجود بیاد که جدای از خسارت‌های مالی میتونه جان ساکنان رو هم تهدید کنه. به گفته این مقام مسئول لازمه که همه دستگاه‌های اجرایی در فرصت باقی مانده به انجام تمهیدات پیشگیرانه برای مواجهه با شرایط اضطراری و بارش‌های تند رگباری و سیلاسا که از اواخر مهر ماه شروع میشه اقدام کنه.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ساعتی پس از نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل در یک گفتگوی تلفنی ضمن محکوم کردن آزمایش هسته‌ای اخیر کره شمالی بر ضرورت تشدید تحریم‌ها علیه این کشور تاکید کردند. ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد هزاران سرباز اسرائیلی به همراه نیروهای دریایی و هوایی این کشور امروز یک رزمایش نظامی برگزار خواهند کرد. دو نظامی روسیه روز دوشنبه در حمله گروه حکومت اسلامی در شهر دیروزور کشته شدند. ارتش روسیه اعلام کرد که در حمله به شهر دیروزور ارتش سوریه را همراهی می کند. رویترز گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه لغو برنامه حمایت از کودکان مهاجر غیرقانونی را اعلام می‌کند. خبرگزاری ایلنا از محسن بیگلری نماینده بانه و سقز در مجلس نقد کرد که دو کولبر اهل این شهر به ضرب گلوله هنگ مرزی در منطقه بازار بانه کشته شدند. در پی ادامه حملات به اقلیت مسلمان در میانمار، حدود 90 هزار نفر از آنها در طول دو هفته اخیر از میانمار به بنگلادش فرار کردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید که بازدید کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز نظامی ایران منوط به تصمیم شورای امنیت ملی است.
امروز قراره که آخرین بازی تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی روسیه در ورزشگاه آزادی و مقابل تیم ملی فوتبال سوریه برگزار بشه. البته صعود ایران همونطور که احتمالاً در جریان هستید قطعی شده. همینطور بازی‌های مقدماتی جام جهانی در اروپا هم انجام میشه. این خبرها و چند خبر دیگه در گزارش مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در آسیا امروز به پایان میرسه و دو نماینده دیگه این قاره در جام جهانی 2018 معرفی میشن. پیشتر تیم ملی فوتبال ایران و ژاپن صعودشون قطعی شده بود. امروز از گروه ها جایی که ایران و سوریه با هم بازی میکنن در ورزشگاه آزادی، سوریه امیدواره با برتری در این مسابقه مسافر جام جهانی بشه، البته با در نظر گرفتن نتیجه بازی بین تیم‌های کره جنوبی و ازبکستان که اون بازی اگر مساوی بشه سوریه با بردن ایران میتونه صعود کنه. همچنین برتری ازبکستان هم در صورت برتری همزمان سوریه مقابل ایران رأی به صعود شاگردان ایمن الحکیم میده، تیمی که چند بازیکن تراز اول آسیا رو در اختیار داره، رکورد خوبی رو در خط دفاعی به جا گذاشته و در بازی آخرش هم تونسته 3 گل به قطر بزنه. اما خب ایران هم رکورددار 12 بازی بدون گل خورده و با نتیجه جالب توجه بدون شکست سرزنشین هم در رنکینگ فیفا بین تیم‌های آسیایی هم در گروه خودش. به هر حال بازی‌های فوق‌العاده حساسیه تا ببینیم از بین تیم‌های سوریه، ازبکستان و کره جنوبی کدومشون سهمیه مستقیم می‌گیرن و کدوم تیم در رده سوم گروه قرار می‌گیره تا همچنان شانس داشته باشه در مراحل بعدی. اما از گروه مقابل عربستان با ژاپن بازی می‌کنه، استرالیا به مسافه تایلند میره. خب کار استرالیا تقریبا میشه گفت راحت مقابل تیم ته جدول تایلند و عربستان حتما باید ژاپن رو ببره و اگه استرالیا هم تایلند رو ببره اون وقت کار به گل شماری کشیده میشه که کدوم تیم سهمیه جام جهانی میگیره و کدوم تیم در رده سوم گروه قرار میگیره. اما دیشب در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در اروپا آلمان دروازه نروژ رو به توپ بست، 6-0 به پیروزی رسید. 8 بازی بدون شکست و صدرنشینی آلمان. انگلستان هم در گروه خودش صدرنشینه و بدون شکست اونا موفق شدن 2-1 اسلوواکی رو ببرن. لهستان هم 3 به تیم قزاقستان زد. اما رقابت‌های تنیس US Open و برتری رافائل نادال در 3 متوالی مقابل دولگوپولوف اوکراینی و همچنین روبلف از روسیان را روبلف موفق شد گافن بلژیکی رو ببره. به این ترتیب در 1/4 نهایی نادال با روبلف شگفتی ساز رویارو خواهد شد. در رقابت‌های زنان هم کارولینا پلیچکو از جمهوری چک بانوی شماره 1 تنیس جهان موفق شد با نتیجه جالب توجه 6-1 و 6-0 جنیفر برادی از آمریکا رو از پیش رو برداره و راهی مرحله بعد بشه. سه‌شنبه خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
در اینجا موزیک ویدئویی رو می‌بینیم و می‌شنویم از گروه ماهبانو به نام جان عاشق.
1 2 3 4 1 2 3 بر قلب آن آدم زند.
به ساعت 7:30 صبح ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. بنیامین صدر هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر همراه ما باشین مثل همیشه.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر بودید و سلام به شمایی که همین الان به ما رسیدید. اما قبل از هر چیز عناوین مهمترین خبرها.
آمریکا میگوید اقدام‌های کره شمالی نشانه جنگ طلبی است.
اسرائیل امروز بزرگترین رزمایش 20 سال اخیر خود را برگزار می‌کند.
عفو بین‌الملل خواستار توقف تخریب گور دست جمعی اعدام شدگان 67 در اهواز شد.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز دوشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت خواستار بکارگیری شدیدترین تدابیر ممکن علیه کره شمالی شد. نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به اینکه اقدامات کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نشانگر جنگ طلبی اوست، هشدار داد که شکیبایی آمریکا نامحدود نیست. خانم هیلی گفته است کشورش قطعنامه‌ای را در مورد کره شمالی به رایزنی خواهد گذاشت تا هفته آینده در مورد آن رأی‌گیری شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در یک گفتگوی تلفنی ضمن محکوم کردن آزمایش هسته‌ای اخیر کره شمالی بر ضرورت تشدید تحریم‌ها علیه این کشور تأکید کردند. آزمایش اخیر بمب هیدروژنی کره شمالی با محکومیت شدید بین‌المللی روبرو شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوهایی با رهبران چین و ژاپن اقدام کره شمالی را محکوم کرد، اما از همه طرف‌ها خواست تا از خود خویشتنداری نشان دهند. گزارش حاکی است که کره شمالی برای انجام آزمایش‌های موشکی تازه‌ای نیز آماده می‌شود.
اما برای تحلیل آخرین رویدادها همینطور ادامه تنش در شبه جزیره کره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای میلانی سلام، تحلیل شما از آخرین تحولات و ادامه بحران در شبه جزیره کره به خصوص در 24 ساعت اخیر چه هست؟
با عرض سلام، به گمانم اتفاقاتی که در این 24 ساعت دو روز اخیر افتاده حساس‌ترین و خطرناک‌ترین اتفاقاتیه که در این شبه جزیره بعد از جنگ، اتمام جنگ در این شبه جزیره در سال 1953 اتفاق افتاده و در حقیقت میشه گفتش که کارهایی که کره جنوبی انجام، کره شمالی انجام داده این شبه جزیره رو چند قدمی به جنگ نزدیک‌تر کرد. علت این نگرانی من در اینه که دولت کره، کره شمالی اعلام کرده که یک بمب هیدروژنی تست آزمایش کرده و قادره که این بمب هیدروژنی رو انقدر کوچک بکنه که در کلاهک یک موشک قاره‌پیما بذاره که این میتونه به آمریکا، به خاک آمریکا برسه. که اگر این حقیقت داشته باشه و هنوز دولت آمریکا این رو تایید نکرده، این میتونه توازن قدرت رو در منطقه کاملا عوض بکنه و کره شمالی رو از یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت جهانی در حقیقت از لحاظ نظامی تبدیل بکنه. بنابراین دولت آمریکا چندین بارم قبلا اعلام کرده که این اجازه رو به کره نخواهد داد که بتونه موشک‌های خودش رو که در آن بمب‌های اتمی یا هیدروژنی هست به خاک آمریکا نزدیک بکنه. بنابراین امکان زیادی داره که در این روزهای اخیر این بحران عمیق‌تر بشه و ممکن امکان این هم هست که وارد یک مرحله نظامی بشه که به نظر من میتونه باعث کشته شدن صدها هزار انسان بشه.
فکر میکنید که آمریکا در قطعنامه پیشنهادی خودش که اون رو تدوین کرده تقاضای چه تحریم‌های جدیدی رو علیه کره شمالی مطرح میکنه و همینطور سایر اعضای شورای امنیت تا چه حد با این پیشنهادها و درخواست‌ها ممکنه همراه بشن؟
خانم نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل هنوز نگفتن که تحریم‌های جدید شامل چه چیزهایی خواهد بود. این میتونه تحریم علیه سیستم بانکی کره شمالی بشه، میتونه در رابطه با واردات لاکچری به کره شمالی باشه، در هر صورت مسئله مهم اینه که آیا روسیه و چین که مهمترین متحد کره شمالی هستند با این تحریم‌های جدید موافقت خواهند کرد یا نه. حساب آمریکا در رابطه با چین که مهمترین شریک تجاری کره شمالی اینه که از اونجایی که چین یه چیزی در حدود 5 میلیارد دلار رد و بدل تجاری با کره شمالی داره و بیش از 680 میلیارد دلار رد و بدل اقتصادی با دولت با آمریکا داره، در غایت موافقت خواهد کرد که تحریم‌ها علیه کره شمالی خیلی شدیدتر بشه. اما هم چین و هم روسیه دیروز اعلام کردند که به جای تحریم‌های جدی جدید شاید وقت اون شده که آمریکا و کره جنوب و کره جنوبی از مانورهای نظامی خودشون رو متوقف بکنن و در ازای این دولت کره شمالی هم آزمایش‌های موشکی و آزمایش‌های اتمی خودشون رو متوقف کنن. اما به نظر میرسه که دولت آمریکا حاضر به قبول این توصیه این دو کشور نخواهد.
برای بررسی آخرین تحولات و تنش در شبه جزیره کره همراه بودیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. ممنون از شما آقای میلانی.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
ادامه خبرها. ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد هزاران سرباز اسرائیلی به همراه نیروهای دریایی و هوایی این کشور امروز یک رزمایش نظامی برگزار خواهند کرد. این رزمایش که به مدت 10 روز برگزار می شود بزرگترین رزمایش نظامی اسرائیل در 20 سال گذشته است. این رزمایش که جنگ با حزب الله لبنان را شبیه سازی می کند تحت نظارت فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل برگزار می شود. ارتش اسرائیل می گوید این رزمایش در پی افزایش نفوذ ایران در سوریه و تنش‌ها در لبنان برگزار می شود. مقام های رسمی اسرائیل در ماه‌های گذشته نسبت به فعالیت حزب الله در جنوب این کشور و تصمیم ایران برای ساخت کارخانه موشکسازی در این کشور هشدار دادند. ایران و دولت لبنان ساخت کارخانه موشکسازی در لبنان را رد می کنند.
سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه در کمپینی خواستار توقف تخریب گور دست جمعی اعدام شدگان سال 67 در شهر اهواز شد. عفو بین‌الملل می گوید این گورستان که 44 جسد در آن قرار دارد در آستانه تخریب است. این سازمان با بیان اینکه کشته شدگان این گور در روندی فراغذایی اعدام شدند هشدار داده که این اقدام موجب از بین رفتن شواهد جرم و امکان دادخواهی در آینده خواهد شد. عفو بین‌الملل خرداد ماه جاری با اعلام خبر ساخت و ساز در این محل گفته بود این گور به تدریج در تلی از مواد ساختمانی مدفون می شود. فیلیپ لوتر مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به نابودی نشانه‌های موجود در حین عملیات ساخت و ساز هشدار داده که خانواده‌های قربانیان سال 67 از حقوق خود برای کشف حقیقت و رسیدگی عادلانه به پرونده این کشته شدگان محروم می‌شوند. گفته می‌شود در اعدام‌های سال 1367 بیش از 4000 تن از زندانیان سیاسی که اغلب دوران محکومیت خود را سپری کرده یا به پایان رسانده بودند در مدت 2 ماه اعدام شدند. مقام‌های حکومتی وقت در ایران از این اعدام‌ها دفاع می‌کنند.
دو نظامی روسیه روز دوشنبه در حمله شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در شهر دیروزور کشته شدند. ارتش روسیه اعلام کرد که در حمله به شهر دیروزور ارتش سوریه را همراهی می‌کند. به گزارش رویترز ارتش سوریه به همراه متحدانش توانسته است تا 3 کیلومتری دیروزور که در کنترل گروه حکومت اسلامی است نزدیک شود. محمد ابراهیم سمرا فرماندار دیروزور گفته است پیش بینی می شود که ارتش سوریه در ساعت‌های پیش رو به شهر برسد. سازمان ملل متحد می گوید حدود 93 هزار نفر در دیروزور در محاصره هستند. در سالهای اخیر کمک‌های انسان دوستانه تنها از طریق هوایی به این شهر رسیده است.
رویترز گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه لغو برنامه حمایت از کودکان مهاجر غیرقانونی را اعلام خواهد کرد. آقای ترامپ 6 ماه به کنگره مهلت داده تا این برنامه را که به طرح داکا موسوم است با برنامه دیگر جایگزین کند. صدها هزار کودک و نوجوان تحت حمایت این طرح هستند. پل رایان رئیس کنگره روز یک شنبه از دونالد ترامپ خواست تا این طرح را ملغا نکند. به گفته آقای رایان، این کودکان که از سوی خانواده‌های خود به آمریکا آمدند جای دیگری را جز این کشور ندارند. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا طرح داکا را به منظور حمایت از نوجوانانی که بدون سند هویتی و مهاجرتی در آمریکا زندگی می‌کنند اجرایی کرد تا آنها بتوانند در آمریکا بمانند و علاوه بر تحصیل اجازه کار هم داشته باشند. گفته می شود طرح آقای ترامپ به دنبال اجرای یک برنامه تعدیل شده درباره کودکان مهاجر غیرقانونی است. باز هم نوبت میرسه پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112.
سخنان اخیر آقای حجت الاسلام محسنی اجعی که از مقامات قضایی و امنیتی رژیم هستن، سابقه خشونت بر علیه زندانیان آزادی خواه ایران از جمله توهین و گاز گرفتن اونها را در پرونده خودشون دارن، قبل از هر چیزی نشانه آزاد شدن قریب الوقوع آقای مهدی کروبی و آقای موسوی از حصر است که این طور نمایش بدن که دستور حصر با شورای امنیت ملی بوده و آزادی آن هم به دستور همین شورا و چهره آقای روحانی رو بیش از بیش مخدوش کنن و گناه رو از اول بندازن به گردن آقای روحانی.
آقای خامنه ای، منظور شما از فعال کردن استعداد جوانان چیه؟ شما که تا به حال مشغول خفه کردن استعدادها بودید و هستید، اینقدر با لغات بازی نکنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب در اینجا نگاهی میکنیم به مهمترین عناوین و مطالب روزنامه‌های سه‌شنبه 14 شهریور و همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام سلام. روزنامه خراسان از کشف شبکه‌ای خبر داده که اقدام به واردات و توزیع گوشت آلوده و فروش اون در مناطق مختلف می‌کرده. توزیع این گوشت آلوده در چه حجمی انجام شده؟
اونطوری که روزنامه خراسان در گزارش خودش نوشته، دست کم 1.20 تن و 1.12 تن گوشت آلوده وارد شده از اونطوری که این روزنامه نوشته ارمنستان و همچنین از افغانستان به ایران و پس از اون هم بخشی از این محموله ها در زمانی توسط دادگستری خراسان توقیف شده، پی بردن که آلوده هست، دستور امهای اون هم صادر شده، اما مدارک جعلی درباره امها به مقام های دادگستری ارائه شده و این گوشت در نقاط مختلف کشور به فروش رسیده. روزنامه خراسان تاکید کرده که این گوشت ها ممکن هست بسیاری از مردم رو دچار آلودگی بکنه و مشکلات جسمی برای اونها ایجاد کنه. یک نکته دیگر هم که روزنامه خراسان به اون تاکید کرده این هست که در این شبکه توزیع گوشت های آلوده برخی از مقامات دولتی و مسئول به نوشته این روزنامه در حد مدیر کل هم دخالت داشتن.
اما بروز اختلاف درونی در ائتلاف حامیان دولت و اتهام‌های تازه به رسانه‌های اصلاح طلب از جمله عناوین روزنامه‌های آفتاب یزد و جوان است. چه نکاتی در این گزارش‌ها بیان شده؟
نکته مهمی که روزنامه آفتابی از در گزارش خودش اشاره کرده درباره اختلافی که میان ائتلاف حامیان دولت یعنی بخشی از اصلاح طلبان به ویژه با حزب کارگزاران و سازندگی ایجاد شده، این هست که به نوشته این روزنامه حزب کارگزاران و سازندگی از ائتلاف تازه‌ای که شکل گرفته میان آقای حسن روحانی و علی لاریجانی حمایت میکنه و حتی این روزنامه نوشته که آقای کرباسچی گفته که ما از این ائتلاف تا انتها حمایت خواهیم کرد، اما برخی از چهره‌های اصلاح طلب در گفتگو با روزنامه آفتابی از تاکید کردند که اصلاح طلبان با اعتدالگرایان ائتلاف کرده بودند، اون هم در شرایطی که به هر حال دولت احمدی نژاد در ایران مستقر بود و کشور هم تحریم شده بود، اما در حال حاضر صلاح نمیدونن که ائتلاف علی لاریجانی ادامه داشته باشه و ممکن هست که عوارضی از جمله حذف اصلاح طلبان از چرخه فعالیت‌های رسمی سیاسی رو در پی داشته باشه. اما روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم امروز گزارشی داره که در اون گزارش رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان رو متهم کرده که گزارشگران داخلی نقض حقوق بشر در ایران هستن و به این وسیله به چرخه به نوشته این روزنامه گزارشگری حقوق بشر و پس از اون بیانیه‌ها و همچنین قطعنامه‌ها محکومیت نقض حقوق بشر در ایران کمک میکنن و خواستار برخورد با این رسانه ها در ایران شد.
روزنامه آرمان اما آمار تازه‌ای درباره کودکان بیشناسنامه منتشر کرده. جزئیات بیشتر این خبر چه هست؟
روزنامه آرمان در گزارشی که امروز داره اشاره کرده که خانم ناهید تاجدین که نماینده مجلس شورای اسلامی هست آمار تازه‌ای رو ارائه کرده که این روزنامه هم آمار رو منتشر کرده. بیش از 1,000,000 کودک بیشناسنامه بنوشته این روزنامه در ایران در حال حاضر وجود دارن. اشاره این روزنامه به این هست که اقداماتی در مجلس شورای اسلامی انجام شده برای که به کودکان بیشناسنامه و از جمله کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هستند شناسنامه ایرانی داده بشه، اما این روزنامه تاکید کرده که هنوز نتیجه قطعی در این زمینه حاصل نشده و ابراز امیدواری کرده که با این به سرانجام رسیدن این طرح و مصوبه نهایی مجلس برای این کودکان شناسنامه ساده بشه.
اما روزنامه اعتماد گزارشی داره از بازدید شماری از خبرنگاران از تأسیسات هسته‌ای ایران. روایت این روزنامه از وضعیت فعلی این تأسیسات چه است؟
روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که برخی از خبرنگارانی که در حوزه دفاع و جنگ یعنی تسلیحات و مسائل نظامی فعالیت میکنن و همچنین برخی از خبرنگارانی که همکاری داشتن با وزارت خارجه ایران دعوت شده بودن در روزهای گذشته برای بازدید از مجتمع هسته‌ای نطنز و همچنین مجتمع آب سنگین عراق. اونطوری که خبرنگار روزنامه اعتماد گزارش داده، برخلاف تعدادی از منتقدان در ایران که معتقدند در راکتور عراق بتون ریخته شده و فعالیت اونجا انجام نمیشه، خبرنگار روزنامه نوشته که در حال حاضر بازطراحی راکتور آب سنگین عراق انجام شده و در یک دوره 5 ساله که 1 سالش هم گذشته قرار است ایران با همکاری چین این راکتور رو به سرانجام برسونه، که بنوشته این روزنامه ایران از برنامه تعیین شده عقب نیست. درباره نطنز هم روزنامه خبرنگار روزنامه اشاره کرده که مجتمع هسته‌ای نطنز در منطقه بیابانی قرار داره که دور تا دور اون پدافند هوایی برای دفاع از این مجتمع وجود داره و البته این روزنامه تاکید کرده که در حال حاضر هم اونجا تا حدی فعالیت هسته‌ای انجام میشه در حدی که در چارچوب برجام باشه.
همراه بودیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی کردیم به مهمترین عناوین و روزنامه‌های امروز ایران. ممنون شهرام.
خیلی متشکرم. مرسی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
میرسیم به گزارش آب و هوا در 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. امروز و فردا در بیشتر نقاط ایران به جز سواحل شمالی دریای خزر هوا آفتابی و نیمه ابری است. اما رضا آریایی مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان دیروز و در گفتگو با ایسنا از احتمال وقوع سیلاب در پاییز لرستان خبر داده. به گفته آقای آریایی احتمال میره که با اولین بارش‌های تند و رگباری پاییزی در استان لرستان سیلاب‌های مخرب در این منطقه به وجود بیاد که جدایی از خسارت‌های مالی میتونه جان ساکنان رو هم تهدید کنه. به گفته این مقام مسئول لازمه که همه دستگاه‌های اجرایی در فرصت باقی مونده به انجام تمهیدات پیشگیرانه برای مواجهه با شرایط اضطراری و بارش‌های رگباری و سیلاسا که از اواخر مهر ماه شروع میشه اقدام کنن.
خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ساعتی پس از نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل در یک گفتگوی تلفنی ضمن محکوم کردن آزمایش هسته‌ای اخیر کره شمالی بر ضرورت تشدید تحریم‌ها علیه این کشور تاکید کردند. ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد هزاران سرباز اسرائیلی به همراه نیروهای دریایی و هوایی این کشور امروز یک رزمایش نظامی برگزار خواهند کرد. دو نظامی روسیه روز دوشنبه در حمله گروه حکومت اسلامی در شهر دیروزور کشته شدند. ارتش روسیه اعلام کرد که در حمله به شهر دیروزور ارتش سوریه را همراهی می کند. رویترز گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه لغو برنامه حمایت از کودکان مهاجر غیرقانونی را اعلام می‌کند. خبرگزاری ایلنا از محسن بیگلری نماینده بانه و سقز در مجلس نقل کرد که دو کولبر اهل این شهر به ضرب گلوله هنگ مرزی در منطقه بازار بانه کشته شدند. در پی ادامه حملات به اقلیت مسلمان میانمار حدود 90 هزار نفر از آنها در طول دو هفته اخیر از میانمار به بنگلادش فرار کردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید که بازدید کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز نظامی ایران منوط به تصمیم شورای عالی امنیت ملی است.
دورپزشکی یا تلمدیسن صنعتی است رو به رشد که به کمک فناوری اطلاعات میتونه خدمات پزشکی و سلامتی رو از راه دور به مردم ارائه بده. حالا یک شرکت اسرائیلی سعی داره از این طریق و با ساخت یک ابزار جانبی جدید میلیاردها ویزیت در مطب پزشکان رو از میون ببره. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکار رادیو فردا حامد بهروان.
این دستگاه تیتو نام داره. تیتو شما را قادر می‌کنه علائم حیاتی از جمله تعداد ضربان قلب در دقیقه و دمای بدن را اندازه بگیرید. از دیگر اعضای بدن مثل گوش و حلق عکس‌هایی با کیفیت بالا بگیرید و صدای ریه‌هاتون رو با کیفیت بالا ضبط کنید. یعنی جمع‌آوری داده‌هایی که پزشک در قدم اول به اونها نیاز داره. دیدی گیلاد بنیانگذار شرکت تیتو کر میگه کاربر میتونه از این وسیله به راحتی در خونه استفاده کنه. این صنعت نسبتاً جدید اغلب به ابزارهای جانبی مثل تیتو نیاز داره. به گفته گیلاد آنچه تیتو رو با دیگر ابزارهای جانبی موجود در بازار دورپزشکی متفاوت میکنه اپلیکیشن همراه این دستگاهه که از الگوریتم‌های پیچیده تشخیص تصویر برای راهنمایی کاربر به انجام سنجش‌های نسبتاً پیچیده استفاده میکنه. گیلاد میگه گروه‌های مختلفی میتونن از تیتو استفاده کنن، به خصوص اولیایی که به دلیل داشتن بچه مجبورن به کرات به پزشک سری بزنن، افراد مسنی که رفتن به مطب پزشک براشون راحت نیست و کسانی که در نقاط دورافتاده زندگی میکنن. هم پزشکا هم شرکت‌های بیمه از دور پزشکی استقبال می‌کنند. برای مثال در آمریکا یک ویزیت ساده رو در رو با پزشک به طور میانگین حدود 170 دلار هزینه داره. این میزان در دور پزشکی به 50 دلار کاهش پیدا می‌کنه. در ضمن نیاز به داشتن مطب بزرگتر و نیروی کمک بیشتر رو هم برای پزشکی معالج کاهش میده. البته خود دستگاه تیتو ارزان نیست و حدود 300 دلار قیمت داره. با اینکه گیلاد میگه ارزش بازار دورپزشکی تا سال 2021 میتونه به بیش از 50 میلیارد دلار برسه، منتقدین این صنعت میگن ویزیت رو در رو همیشه نسبت به دورپزشکی از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود و دورپزشکی باید به بیماری‌های ساده محدود بشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
اما بازم موزیک ویدیوی گروه ماهبانو به نام جان عاشق رو میبینیم و میشنویم.
1 2 3 4 1 2 3
بعد از این موزیک ویدیویی که شنیدید، دیگه یواش یواش به پایان این صبحانه با خبر میرسیم
دیگه و... فکر میکنم تموم شده تابستون
و تابستون هم دیگه داره تمام میشه، اما همچنان با صبحانه با خبر بمانید و همکارم پروانه و خبرها.
من با خبرها همراه شما خواهم بود.